جلسه 46 اخلاق 13/7/1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، بزرگواران، برادران و خواهران در هر کجا که هستند سلام عرض میکنم و آرزوی سعادت و سلامت برای یکایک شما دارم. خداوند همه شما رو حفظ بکنه و مشمول بهترین لطفها و موهبتهای خودش قرار بده. از خدای متعال درخواست میکنیم که لحظه به لحظه عمر ما رو در بهترین از طاعتش سپری بکنه. ایام شهادت امام عسکری، امام یازدهم سلام الله علیه رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و همینطور ایام ولایت عظمای حضرت ولی عصر سلام الله علیه رو تبریک عرض میکنم و گرامی میداریم. ما به رسم ادب به نظرمون رسید که امروز که چهارشنبه بوده و سالروز ولادت امام همام حضرت عسکری علیه السلام بوده، درباره اون شخصیت تابناک صحبت بکنیم و اگر فرصتی شد ارتباط اون بزرگوار با قسمت ولایت امام زمان سلام الله علیه رو هم تا حدی که به هر حال وقت اجازه میده خدمت شما عرض بکنم. از بحث‌های بسیار مهمی که در ارتباط با نبوت عامه و امامت عام مطرح میشه مأموریت های اون بزرگواران هست، یعنی اولیای خداوند، انبیا، رسولان، خلفای الهی، خلیفت الله، ولی الله، ائمه، اهل بیت و عناوین بسیار عظیم و بزرگ دیگری که داریم، همه اینها اگر بچه مشترک، مخرج مشترک اینها رو بخوایم در نظر بگیریم و ببینیم چه مأموریتی دارن، یکی از اون مأموریت‌های سخت و مهم عبارت است از تربیت انسان‌ها بر اساس عدل، بر محور عدالت است. یعنی اون قاسم مشترک به قول عرب‌ها یا وجه مشترک بین همه این بزرگان تاریخ، بزرگان الهی که صاحبان رسالت هستند، این هست که انسانها رو بر اساس عدل و عدالت تربیت بکنند. خب اینجا ما خیلی کوتاه درباره عدالت توضیحی عرض بکنیم و عمده بحث رو به سمت نقش تربیتی که امام عسکری علیه السلام در این رابطه ایفا کرده اون رو مورد توجه قرار بدیم. عدالت خب بحث‌های کلامی و فلسفی زیادی داره، ولی در یک بیان ساده این است که هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن، وضعوا كل شيء في موضعه، هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن. اگر چیزی در جای خودش قرار نگیره این ظلمه، عدل نیست. مثلا فرض کنید کودک باید شیر بخوره، نه برنج بخوره، سبزی بخوره، گوشت بخوره. کودک باید شیر بخوره، مادر او برنج میخوره، گوشت میخوره، سبزی میخوره. حالا شما پس آدم درک میکنه با عقلش، با فطرتش، اینکه کودک با توجه به ساختاری که داره برای او غذای مناسب شیر هست. این شیر در اون جایگاه عدله، کما اینکه وقتی مادر او رو در نظر میگیریم غذای برنج و نان و گوشت و سبزی و اینها نسبت به اون جایگاه عدله. و حالا اگر جای این دوتا رو عوض بکنید، وضع شی در موضعش انجام نگرفته، ما اشیا رو در جایگاه های خودشون قرار ندادیم، این میشه ظلم. نگاه کنید ببینید چقدر ساده و در این حال پیچیده است. این که هر چیزی رو سر جای خودش قرار بدیم فوق العاده ساده است، آدم درک میکنه. اما این که برای هر چیزی جایگاهی شناخته بشه و این شی در اون جایگاه قرار بگیره، گاهی اوقات اموری هستن بدیهی هن، روشن هن، آدم درک میکنه، و گاهی اوقات نه، بین آدم ها اختلاف نظر هست. اینجا دین وارد میشه برای ما توضیح میده، عقل وارد میشه و استدلالش برای ما توضیح میده، و امور دیگری که ما به عنوان میزان سنجش داریم وارد میشن و برای ما توضیح میدن. بنابراین هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن. اگر یک نفر آدم رو شما در نظر بگیرید، ببینید این یک نفر آدم در چه شعاع وسیعی ارتباط داره، با خودش ارتباط داره، با پدر، با مادر، با همسر، با فرزند، با دخترش، با پسرش، با عمو، دایی، خاله، عمه، با همسایه، با طبیعت، با خداوند، توی اجتماع، یعنی تو حرف زدنش، تو نگاه کردنش، تو گوش دادنش، در راه رفتنش، در دست زدنش، در لمس کردنش، در بویدنش. اگر تازه تو لمس کردن هم مصادیق فراوان داریم، صدها مصداق در طول یک روز داریم، تو دیدنی ها صدها مصداق تو دیدنی ها هر روز داریم، در تمام این شعاع وسیع که اگر بخوایم روز یک نفر رو مورد محاسبه قرار بدیم، بالای شاید 1,000,000 این انسان ارتباط داره با جوانب خودش برقرار میکنه. تو هر یک از این ارتباط ها اگر چیزی رو در جای خودش بگذاره میشه عدل، و اگر نگذاره میشه ظلم. و این گستردگی میطلبه که آدم خیلی هوشمندانه رفتار کنه، یعنی عادل بودن چقدر دشواره. گاهی اوقات میبینید یک نفر، یک آقای یا یک خانومی ممکن از این حرفا هم بزنه ها، ولی وقتی دقت میکنید میبینید بیشتر تو فکر خودشه، یعنی آبش، نانش، رفاهش، موقعیت اجتماعیش تأمین بشه، ولی بقیه افراد، خانوادهش، دیگران، همسایه‌اش، اجتماعش،
ها خیلی به ذهنش نمیاد، فقط خودش رو در نظر میگیره. ببینید چه قدر عدالت در اندیشه او مظلوم قرار گرفته، یعنی به خود عدالت در اندیشه او ستم شده، ظلم شده. تمام اینها رو آدم در نظر، حتی خوردن فرض کنید، زیاد خوردن ظلمه، کم خوردن ظلمه، نسبت به بعضی چیزها نگاه کردن ظلمه، نسبت به چیزهای دیگه عدله. تمام اینها رو در نظر گرفتن، به خصوص اینکه آدم حب به نفس داره، این گاهی اوقات باعث میشه که نسبت به خودش گشاده رو برخورد بکنه و همین مطلب رو نسبت به دیگران در تنگی و ضیق در نظر بگیره. بنابراین خیلی سخت میشه که یک نفر به فکر خودش باشه، به فکر خانوادش نباشه، به فکر دیگران نباشه و بعد سخن از عدالت سر بده. این سخته. در خطبه 216 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام سخنی فوق العاده زیبا دارند، میفرمایند که فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. عدالت و حق وسیع ترین اشیاء هستند، یعنی ساده ترین امر هستند در توصیف. راحت آدم میتونه از عدالت دم بزنه، توصیف بکنه، بگه خوبه، عالیه. و اضیقها فی التناصف، ولی سخت ترین شی هست در عمل، در رفتار، در پایبندی، در انصاف دادن. ببینید بین این دو سر قوس چقدر فاصله است، چقدر فاصله است. از عدالت سخن گفتن چقدر ساده، به عدالت پایبند بودن چقدر دشوار. حالا بگذاریم از اینکه گاهی اوقات مفهوم عدالت هم برای ما نامشخص میشه، مجمل میشه. بنابراین باید مسئله عدالت رو جدی گرفت. اولیای خدا، انبیا، اهل بیت علیهم السلام، یکی از مهمترین کارهایی که دست گرفتن این هست که انسانها رو بر اساس این عدل تربیت بکنند. حتی امروزه بحث حجاب که مطرح میشه، غیر از این که حالا میگیم دستور پروردگار هست، امر پروردگار در قرآن هست، ولی اگر خواستیم امر الهی رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، میبینیم از همین عدالت سر در میاریم. یعنی حجاب یک نوع عدالته. اینکه زیبایی زن، ویژگی ها و خصوصیات یک بانو در خانه و در منزل قرار بگیره، این عدله. این اون جایی هست که باید این زیبایی ها در اونجا قرار بگیره و او ریحانه باشه، او گل باشه توی خانه، گل باشه، ریحانه باشه به تعبیر مولای متقیان. این عدله، عدل اینه. حالا شما اون زیبایی که جایگاهش، هر چیزی رو در جای خودش قرار دادن عدل هست، این زیبایی که باید در اونجا قرار بگیره و صدها فائده به دنبال خودش داشته باشه در تنظیم خانواده، در تربیت فرزندان و مسائل دیگه، اونو از اونجا بکشید، در بیارید، بیارید توی جامعه، در یک جای دیگه بگذارید، این میشه ظلم. و برعکس، جامعه‌ای که روابط انسان‌ها باید مبتنی بر انسانیتشون باشه و جنسیت اونجا مطرح نباشه. یک دکتر که متخصص پزشکی هست، اون باید طبابتش، پزشکی او بارز و ظاهر باشه و جنسیت او در درجه اول نباشه، بر او غالب نباشه. یک مهندس باید مهندس باشه، نه اینکه اول جنسیت او باشه، یعنی بیاد مسئله زن بودن یا مرد بودن خودش رو برتری بده، غلبه بده بر انسان بودنش یا بر پزشک بودنش یا بر مهندس بودنش یا بر پرستار بودنش یا بر کارمند بودنش یا بر هر کار دیگری که داره. این زن بودن برجسته تر باشه، بارزتر باشه از اون انسانیتی که توی جامعه داره. این ظلم به اون جامعه هست. یعنی جامعه به جای اینکه روابط انسانی با او برقرار کنه، به عنوان زن با او رابطه برقرار میکنه، یا به عنوان مرد با او رابطه برقرار میکنه، یا بخشی از روابط اجتماعی به جنسیت معطوف میشه. این جای این زنانگی و مردانگی در جامعه نبود، انسانیت جاش توی جامعه بود و ما انسانیت رو به عنوان وصف غالب و بارز در جامعه ارائه نکردیم. این عدل رو یعنی رعایت نکردیم، این شد ظلم. ملاحظه می فرمایید؟ حالا مشکل ما با بخشی یا با بعضی از افراد سر این مسائل نیست. یعنی شما وقتی این مسائل رو میگید، عدل و ظلم رو میگید، این زیبایی ها میگید باید جاش توی خانه باشه، نمیگه نه، میگه درسته، میگه درسته. اونهایی که قدری معتدل ترن میگن ما اینجوری عادت نکردیم، یه جوری دیگه عادت کردیم. خب این یک گروه. یه عده قلیلی اینطور نمیگن، وقتی حالت لج به اینا دست میده میگه ما اینو نمیخوایم، نمیگه این عدالت نیست، میگه من نمیخوام اینو. میبینید دیگه گاهی اوقات میگه من اینو نمیخوام. پس مشکل ما با بعضی ها سر حجاب و بی حجابی و کم حجابی و اینها نیست. مشکل ما با بعضی ها بر سر عدالت زیستیه، بر سر عدالت خواهیه، بر سر عدالت دوستیه، بر سر عدالت پذیریه. یعنی ما یک مرحله باید نسبت به او عقبتر بیاییم، یک کاری بکنیم، یک بحثی انجام بدیم، یک روشی رو اتخاذ بکنیم که وقتی پای عدالت به میان آمد اون دیگه نه نتونه بگه. اصلا برای او اینجوری تعبیر بکنیم مرگ باشه که عدالت رو نخواد بپذیره، برای او فوق العاده ننگ باشه که نخواد زیست عادلانه داشته باشه. پس ما یه مرحله عقبتر نسبت به این گونه از افراد باید روی عدالت کار بکنیم که اینها بپذیرن عدالت زیست باشن، عدالت خواه باشن، عدالت پذیر باشن، عدالت دوست باشن، عدالت گریز نباشند. یک مسئله است که برای یک بخشی از افراد جامعه باید به این سمت حرکت بکنیم. خب امام بزرگوار ما حضرت عسکری علیه السلام یکی از مأموریت‌های مهمی که داشتن همینه. حالا دقت کنید ببینید ما وارد این بخش بشیم، سیره امام عسکری علیه السلام رو از این زاویه مورد مطالعه قرار بدیم. امام عسکری علیه السلام در هشتم ربیع الاول در سال 260 به شهادت رسیدن و در هشتم ربیع الثانی، این هشتم ربیع رو اشتباه نگیرید، در هشتم ربیع الثانی سال 232 متولد شدن. هشتم ربیع الثانی، اینجا ربیع الثانیه، در سال 232 متولد شدن. در هشتم ربیع الاول در سال 260 به شهادت رسیدن. خب 232 تا 260، 28 سال، یعنی کل عمر امام عسکری علیه السلام 28 سال بوده. امام هادی علیه السلام در سال 254 به شهادت رسیده که امامت از امام هادی علیه السلام به امام عسکری علیه السلام منتقل شد. 254 تا زمان شهادت امام عسکری علیه السلام، یعنی 260، 6 سال فاصله است. این 6 سال دوران امامت امام عسکری علیه السلام است. بنابراین امام عسکری علیه السلام در 22 سالگی به امامت رسیدند. در 22 سالگی به امامت رسیدند و تا 28 سالگی که 6 سال هست دوران امامت اون بزرگوار بوده. خب 22 سالگی خیلی جوان هست، 28 سالگی هم خیلی جوانیه، ولی تاریخ امام عسکری علیه السلام رو وقتی مطالعه میکنید میبینید فوق العاده مورد احترام بوده، فوق العاده. حتی یعنی از خلیفه که بگذریم، معتمد عباسی، از خلیفه که بگذریم، وزیر خلیفه گاهی دست امام عسکری علیه السلام رو میبوسید، سینه امام عسکری علیه السلام رو میبوسید، و اگر امام عسکری علیه السلام بر او وارد میشد از جا تمام قد بلند میشد و او رو جای خودش مینشوند. بزرگان، علما، فقها در عصر امام عسکری علیه السلام فوق العاده به ایشون احترام میگذاشتن. شما ببینید یک جوان چه کرده که این جایگاه عظیم رو داره. اگر وارد این بخش بشیم خب بحثمون ناتمام میمونه. در کتابای تاریخی میتونید مراجعه کنید ببینید چه عظمتی امام عسکری علیه السلام با اینکه سنشون کم بوده داشتن. خب یک حالا نکته میخوام خدمت شما عرض بکنم، به یک تاریخ دیگه هم توجه کنید، بعد اینا رو به هم دیگه ارتباط بدیم، حواستون باشه. یکی از فلاسفه ما که میشناسید معروفه، ابو اسحاق کندی هست. ابو اسحاق کندی معروف به فیلسوف عرب. ابو اسحاق کندی در سال 185 متولد شده و 256 از دنیا رفته، یعنی 71 سال داشته. در چه تاریخی از دنیا رفته؟ 256. فیلسوف بزرگ عرب در سن 71 سالگی در سال 256 از دنیا رفته. امام عسکری علیه السلام در چه سالی به امامت رسیدن؟ 254. یعنی دوره‌ای که ابو اسحاق کندی با امام عسکری علیه السلام هم عصر میشه، معاصر میشه، در واقع امام عسکری علیه السلام امام این فیلسوف بزرگ میشه تو همون دو ساله که امام عسکری علیه السلام 22 و 23 ساله است، ابو اسحاق کندی 70 و 71 سال است. خب معمولا یک فیلسوف به یک جوان 22 ساله 23 ساله چقدر ممکنه اهمیت بده؟ حالا دقت کنید داستان رو. تعدادی از شاگردان ابو اسحاق کندی خب از ارادتمندان امام عسکری علیه السلام بودن، خدمت حضرت رفت و آمد داشتن. حضرت شنیدن که ابو اسحاق کندی چند ماهی هست مشغول نوشتن کتابی هست در تناقض قرآن، میخواد اثبات بکنه که در قرآن تناقض وجود داره و آیات با یکدیگر به نوعی تنافی معنایی دارن، ناسازگاری معنایی دارن. شاگردان ابو اسحاق هم ناراحت بودن از این استادشون وارد این حوزه بحثی شده، اما خب نمیتونستن کاری بکنن و استاد اصلا خب سطح علمی اینها در حدی نبوده که استاد حرف اینا رو بخواد توجه کنه و مطلبی نداشتن اصلا اونها. خلاصه به امام عسکری علیه السلام مراجعه میکنن، میبینن امام عسکری علیه السلام هم همین دغدغه رو دارن و از حضرت میپرسن که چی کار میتونیم بکنیم. حضرت میفهمون راه داره، دقت کنید ببینید چه راهی میخوام عرض بکنم. عدالت اینجا چجوری خودشو نشون میده؟ امام علیه السلام میخواد تربیت بر محور عدالت بکنه، عدالتی که شریعت اون عدالت رو توضیح میده، عدالتی که عقل اون عدالت رو برای ما توضیح میده، عدالتی که فطرت اون رو بیان میکنه، آدم به صورت فطری درک میکنه که عدالت چیه. امام علیه السلام میفرماین که اگر شما بتوانید به استادتون نزدیک بشید، به استادتون محبت بکنید و حالت انس و الفت بین شما و استادتون برقرار بشه، حالت کلاسی و درسی و بیگانگی فقط در حد استاد شاگردی نه، جلوتر برید، به استاد خدمت بکنید، انسی بین شما و استاد پیدا بشه که از حالت استاد شاگردی در بیاید، از حالت درس در بیاید که بتونید همینجوری به صورت رفاقتی و صداقتی و اینها با هم حرف بزنید. اگر این کارو بکنید به جناب ابو اسحاق کندی نزدیک بشید، بعد میتونید به ایشون یک سوالی رو مطرح کنید، بگید استاد آیا جایز هست متکلمی، گویندهی که داره حرف میزنه یا داره چیزی مینویسه یه جملهی بیاره و از اون جمله معنایی رو قصد بکنه و برای قصد اون معنا اعتماد بکنه بر قرینه‌ای که بعداً میاره، یعنی به اعتماد قرینه‌ای که بعداً میاره از این جمله‌ای که الان میگه یا این جمله‌ای که الان مینویسه یه معنای قصد میکنه و خیالش جمعی که شنونده این جمله رو که میشنوه با توجه به اون قرینه‌ای که بعداً نصب میکنه معنای این جمله رو خواهد فهمید. به عبارت دیگه آیا میشه قرینه منفصل باشه و لازم نباشه که همواره گوینده یا کاتب قرائن رو متصل بیاره؟ اینو شما از استادتون سوال بکنید. استاد شما رجلون یفهم، امام عسکری علیه السلام میفرماید افتخاریست برای ابو اسحاق کندی، اون آدم فهمیده‌ای هست. اون به شما خواهد گفت بله ایرادی نداره، واقعا یک متکلم، یک کاتب، نویسنده حقشه میتونه قرائن کلام خودش رو متصل بیاره و هم میتونه منفصل بیاره و هم میتونه در بیان افراد دیگه بیاره. او خواهد گفت بله ایرادی نداره. بعد شما بگید که آیا ممکنه خداوندم چنین کاری کرده باشه در قرآنش؟ اینجا یه چیزی آورده باشه، قرینه‌شو در جای دیگری، در سوره دیگری، یا در بیان اولیای خودش آورده باشه. ببینید چی عکس‌العمل نشون میده. اون شاگردان رفتن به استادشون نزدیک شدن، در حالت خودمانی ازش این سوال کردن که آیا یه متکلم میتونه این کارو بکنه؟ او گفت البته که میتونه این کارو بکنه. بعد گفت، اون شاگردا گفتن که خب ممکن نیست خداوند این کارو کرده باشه. تا اینو گفتن، ابو اسحاق کندی بنابر این روایت گفتش که اعد علی، دوباره بگو چی گفتی تو؟ فاعاد علی، اون شاگرد این مطلب رو تکرار کرد. فتفکر فی نفسه، آقا این ابو اسحاق کندی غرق در اندیشه شد که این چه جمله‌ای هست، این چه مطلبی هست. خب این درسته دیگه، یک نویسنده میتونه چنین اعتمادی بر قرائن منفصلی کلام خودش داشته باشه. بعد به این شاگرد گفت که این مطلب از کجا آوردی تو؟ گفت آقا این یه چیزیه که انهو شیئون عرض به قلبی فاوردته علیک، این به دلم گذشت، گفتم با شما در میون بگذارم. استاد گفت نه، کلا، ما مثلک من اهتدى الى هذا ولا من بلغ هذه المنزله، تو کسی نیستی که بتونه این حرف بلند و بزرگ و عالی و عمیق به ذهن تو برسه. نه نمیشه. بگو ببینم تو این از کجا آوردی. خلاصه او رو قسم داد، او گفت که امرانی بهی ابو محمد، این رو امام عسکری علیه السلام به من گفت. امام عسکری علیه السلام اینو به من گفت. بعد ابو اسحاق کندی گفت الان جئت به، الان تو حق رو آوردی، الان حق مطلب رو ادا کردی. و ما کان لیخرج مثل هذا الا من ذلك البيت، آره این حرفای بلند و عالی امکان نداره جز از همون بیوت، از همون بیت امام ابو محمد. اد دستور داد، درخواست کرد، انه دعا بالنار، گفت برای من آتش بیارید. یه منقل آتش آوردن، همه کتاباشو جمع کرد و احرق جمیع ما کان الفه، همه اون چرا که توی این چند ماه نوشته بود همه رو به آتش کشید، همه رو به آتش کشید. الان نگاه کنید شما ببینید عدالت توی این رفتار چجوری خودشو نشون میده. اگر امام علیه السلام اون شاگرده رو آرام نکرده بود، اگر به اونها یاد نداده بود که با چه روشی به استادشون نزدیک بشن و وقتی نزدیک شدن چه جملاتی بگن، اگه اینا رو به اون شاگرده یاد نداده بود و بلکه نفرت پراکنی کرده بود و می گفت این استاد لعنتیتون باید جهنم بره و باید نمیدونم مجازات بشه و عقاب بشه و اینها، شما اگه فرصت کردید او رو کتکش بزنید، اگر این کار میکرد امام عسکری علیه السلام خب میتونست. حرف دیگه، همه ما یه وقتی احساسات بر ما غالب میشه میتونیم از این حرفا بزنیم. اگر امام عسکری علیه السلام این حرفو زده بود و اونها ابو اسحاق کندی رو کتک زده بودن، آیا اندیشه های ابو اسحاق کندی تغییر میکرد؟ به نظر شما آیا ابو اسحاق کندی با انتخاب خودش و با اختیار خودش درخواست میکرد که آتش برای او بیارن، اون چیزایی رو که توی چند ماه نوشته اونها رو به آتش بکشه؟ هرگز، هرگز. چرا که اگر امام علیه السلام اونجوری برخورد کرده بود اون عدل نبود، با یک دانشمند اون جور برخورد کردن باعث نمیشه اندیشه های خودش رو از دست بده، باعث نمیشه در اندیشه های او تحول به وجود بیاد. ببینید عدالت رو، شما اگر در حلقه تربیتی خودتون این بحث رو مطرح کنید و مظاهر دیگر عدالت رو، عدالت یعنی هر چیزی رو در جای خودش گذاشتن، اون رو در این رفتار امام علیه السلام ببینید، اینا رو بررسی کنید، به چه گنجینه ای دست پیدا می کنید. این یک نمونه از رفتار امام علیه السلامه. اینه که امام علیه السلام رو بزرگ کرده. ابو اسحاق کندی که 71 سالشه به امام عسکری علیه السلام که 23 سالشه اینطور احترام میگذاره و وقتی میفهمه که این مطلب از اوست، ناخودآگاه یه حالت تسلیم در او پیدا میشه و میدونه امام علیه السلام چه بزرگواری هست. خیلی این روایت برای ما پیام داره. بزرگوارانی که میخوان این روایت رو با متنش بررسی کنن، بهار الانوار جلد 50 صفحه 311، این یک عدالت. نمونه دیگری از رفتاری که امام علیه السلام تلاش میکردن شیعیان خودشون رو بر اساس اون عدالت تربیت بکنن، روایت دیگری هست باز هم در همون کتاب بهار جلد 50 صفحه 323. این روایت رو از کتابی به نام تاریخ قم مال حسن ابن محمد قمی دارم خدمت شما نقل میکنم که مرحوم مجلسی هم از همین کتاب نقل کرده. در این کتاب یعنی تاریخ قم آمده که فردی بود به نام حسین که از نوادگان امام صادق علیه السلام بود. حالا نام کاملش یعنی تبارنامش اینجوریه که حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق. اون اسماعیل میدونید دیگه، یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام اسماعیله، فرزند 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 او تا میرسه به دوره امام عسکری علیه السلام که یک آقایی هست به نام حسین نام. حالا دیگه ما اینجوری شکافتیم بحث رو، و الا در اون دوره بالاخره یه آقایی بود دیگه به نام حسین نام. این آقا داره که گن بی قم یشرب الخمر، درست سید بود ولی شرب خمر میکرد، شراب میخورد، علانیتن به صورت آشکارا. بعد در اون زمان اداره اوقاف یک رئیسی داشت به نام احمد ابن اسحاق اشعری، همین صاحب کتاب تاریخ قم میگه. اون موقع اداره اوقاف قم یک رئیسی داشت به نام احمد ابن اسحاق اشعری که این احمد ابن اسحاق اشعری شاگرد امام عسکری علیه السلام بود، از ارادتمندان، موالیان، محبان امام عسکری علیه السلام بود. خیلی دقت کنید، ایشون حالا جلسات هفتگی داشت یا جلسات روزانه داشت، خلاصه اجازه میداد که افراد بیان بدیدنش، تقاضایی دارن، مطلبی دارن بیان بکنن. این آقای حسین نام که شرب خمر میکرد به صورت علنی، فقصد یوما لحاجت باب احمد بن اسحاق الاشعری، یه روز آمد به دیدن احمد ابن اسحاق اشعری، خب حتما حاجتی چیزی داشت دیگه، اومد بیاد خدمت ایشون مطلبشو بگه. فلم یعذن له، احمد ابن اسحاق بهشون راه نداد، گفتن که مثلا حسین نامی اومده، راه نداد. و رجع الى بیته مهموما، اون حسین که شراب خار بود، شراب خور بود، رفت خونش با ناراحتی. این مسئله گذشت. چند ماه بعد فتواجه احمد بن اسحاق الى الحج، احمد ابن اسحاق مشرف شد به حج. بعد از اینکه حجش تموم شد مدینه رفت، بعد از مدینه اومد سامرا، یعنی جایی که امام عسکری علیه السلام بود، اومد سامرا. امام علیه السلام همینطور جلسات مختلف داشتن، استعذن، اجازه گرفت که خدمت امام عسکری علیه السلام برسه. فلم یعذن له، امام عسکری علیه السلام فرمود ایشون رو به حضور نمیپذیرن، راه ندادن. خب اونایی که امام عسکری علیه السلام رو دوست دارن، اونایی که ارادت دارن به امام عسکری علیه السلام، اگر امام عسکری علیه السلام اینا رو راه نداد چیکار میکنن؟ اینا لج میکنن میرن شهر خودشون؟ آره، اگر استاد ما یه وقتی مثلا به ما راه نده ما لج میکنیم دیگه محلش نمیکنیم؟ اینجا احمد ابن اسحاق چیکار کرد؟ مرد به این بزرگی، رئیس اوقاف قوم، فبک احمد لذلك طویلا، گریه کرد این مرد، این مرد گریه کرد که امامش او رو نپذیرفته. لابد چه کاری کرده، چه کار بدی کرده که امام او رو نپذیرفته؟ و تضرع، التماس کرد، و تضرع، التماس کرد، اونقدر التماس کرد حتی اذن له، تا اینکه امام عسکری علیه السلام به او اجازه داد. فلما دخل، وقتی وارد شد گفت که یا ابن رسول الله لمن منعتن الدخول، چرا به من اجازه ندادید که من خدمت شما برسم؟ انا من شیعتک، من از شیعیان شما هستم. انا من موالیک، من از محبان و دوستداران شما هستم. امام فرمود تو یادت میاد حسین رو، حسین نامی رو؟ گفت بله بله یادم هست. فرمود چرا اونو طرد کردی؟ چرا اونو طرد کردی؟ فبکا احمد، احمد ابن اسحاق گریه کرد، فهمید که نباید او رو منع می کرد، اگرچه او شراب خار بوده ولی نباید او رو من میکرد. فبکا احمد، احمد گریه کرد. و حلف بالله، سوگند به خدا یاد کرد در حضور امام علیه السلام که دیگه از این کارا نکنه. انه لم یمنعه من الدخول علی. بعد به امام علیه السلام عرض کرد که به خدا قسم من اگر او رو راه ندادم نه به خاطر این بوده که مثلا لج و اینا داشتم، چون او شراب میخورد، میخواستم به این ترتیب با راه ندادن یه کاری بکنم که او توبه کنه. الا لایتوب من شرب الخمر، او از شرب خمر توبه بکنه. امام علیه السلام فرمود صدقت، من میدونم تو نیتت این بوده، من میدونم تو نیتت این بوده، ولیکن لابد من اکرامهم و احترامهم، ولی باید تو اکرامش میکردی، ولی تو باید احترامش میکردی. آقا چقدر درس توی این رفتارها هست، نمیدونم واقعا نیت میکنید مثل این احمد ابن اسحاق اشعری واقعا نیت میکنیم که اینجوری عمل بکنیم؟ ولكن لابد من اكرامهم واحترامهم على كل حال، بر هر حالی باید تو او رو اکرام میکردی، احترام میکردی. و الله تحقیرهم، و کسی رو تحقیر نکنی. حالا شرب خمر داره، گناه میکنه، معصیت میکنه، اخلاقش بده، آدم بدیه، ولی حق نداری الله تحقیرهم و لا تستهین بهم، به او اهانت بکنی. تو وقتی به او راه، او رو راه ندادی، به او اهانت کردی.
سلام و صلوات خداوند بر امام عسکری علیه السلام. فتکون من الخاسرین، ای احمد ابن اسحاق، فتکون من الخاسرین، تو از خاسرین میشی، از زیانکاران میشی. خب این ماجرا گذشت. فلما رجع احمد الى قوم، احمد حجش تموم شد، برگشت اومد قوم، و وقتی که خب قوم برگشت، جلسه تشکیل داد و اینا، مردم اومدن به دیدنش، اتاهم اشرافهم، مردم اومدن به منزلش به دیدنش، بزرگان و اینا اومدن. و کان الحسین معهم، او حسین شرابخوار هم اومد توی این جمع، اومد به دیدن احمد ابن اسحاق. فلما رآه احمد، وقتی احمد ابن اسحاق رو دید، وسب الیه و استقبله، از جای خودش پرید، اومد به استقبال حسین، اکرمه، او رو گرامی داشت، و اجلسه فی صدر المجلس، حالا توی مجلس اشراف و بزرگان، این احمد ابن اسحاق اون حسین شراخه رو برد اون بالا نشوند. فاستغرب الحسین ذلك من، حالا این حسین داره از تعجب شاخ در میاره که این رفتارش برای چی اینجوری شده. ازش سوال که سأله عن سببه، که سبب این کار چیه. فذکر له ما جرى بینه و بین العسکری فی ذلک، توضیح داد که آره من حج رفتم و بعد اومدم سر من رعا در سامر را خدمت امام عسکری علیه السلام، نتونستم برسم، راه ندادن، و همه ماجرا رو تعریف کرد. حالا حسین فهمید که امام عسکری علیه السلام چقدر هوای او رو داشته، چقدر هوای او رو داشته، و به احمد ابن اسحاق اشعری تشر زده به خاطر او. فلما سمع ذلك، وقتی که حسین این مطلب رو شنید، ندیم من افعاله القبیحه، از کارهایی که کرده بود خجالت کشید، و تاب منها، توبه کرد، و رجع الى بیته، برگشت به خانش، و احرق الخمور، همه خمرها رو ریخت، و کسر آلاتها، اون وسائلش رو همه رو شکست، و صار من الاتقیاء المتورعین و الصلحاء المتعبدین، شد از متقی های زمان خودش، و کان ملازما للمساجد و معتکفا فیها، ملازم مسجد شد، معتکف مسجد شد، حتی ادرکه الموت، تا آخر عمرش اینجوری زندگی کرد. و دفن قریبا من مزار فاطمه، و او رو نزدیک های قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دفنش کردن. این عدالت، این عدالت، امام علیه السلام عظمتش به این رفتارهای فوق العاده دقیقه، فوق العاده دقیق و زیبا، و به ما یاد میده که برخوردمون با افراد باید چجوری باشه،
چجوری آدم ها هدایت میشن، چجوری آدم ها تسلیم میشن. نقطه ضعف انسان ها احترام به اونهاست، تواضع در مقابل اونهاست، اکرام اونهاست، محبت به اونهاست. این نقطه ضعف همه ما هاست. اگر کسی به ما احترام کنه دست از لجاجت بر میداریم، دست از لجاجت بر میداریم. امام عسکری علیه السلام فقط توی این دوتا خاطره که عرض کردم که اینجوری نبود. حالا بذارید یه خاطره دیگری از سنخ دیگه براتون بگم، تعجب بکنید، اینم خیلی عجیبه. در بهار جلد 50 صفحه 309 این روایت ذکر شده از کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید. در یکی از دفعاتی که معتمد عباسی امام عسکری علیه السلام رو زندانی کرد، این رو دست یک آدم ناسبی سپرد. ناسبی کسانی هستند که سب اهل بیت علیهم السلام رو واجب میدونن. ناسبن، ناسب یعنی کسی که خودش رو در نسب کرده که امام علیه السلام رو اذیت بکنه، امام علیه السلام رو ناسزا بگه. اسم این آقا نحریر هست، یک زندانبانی هست به نام نحریر که ناسبیه، یعنی دشمن اهل بیت علیهم السلام. سپردن به این و به این گفتن که حالا تو هر کاری میخوای، بالاخره امام عسکری دست تو. اینم یه مطالعه کرد و با خودش فکر کرد که چی کار بکنه. به ذهنش یک فکر شیطانی رسید، گفت یک زندانی هست، یک سلولی هست، زندانی هست، اتاقی هست که ارتباط پیدا میکنه با اون قفس شیرها. اونجا مثلا 5-6 تا شیره. اگر ما امام عسکری علیه السلام رو توی اون زندانی که ارتباط پیدا میکنه با قفس شیرا اونجا قرار بدیم و بعد یه جوری وانمود بکنیم که انگار قفس شیرها مثلا شکست و این شیرها از اون راه رو اومدن داخل این اتاق و خب امام عسکری علیه السلام رو خوردند، پاره پاره کردند و ما خیلی متاسفیم از این که این اتفاق افتاد، خودشونم دیگه مجرم معرفی نکنن. ما چقدر مراقب بودیم که مثلا در این قفس شیرها شکسته نشه و فلان، ولی شیرها مثلا در قفس رو شکستن، از اون راه رو وارد این اتاق شدن و متاسفانه امام عسکری علیه السلام رو مثلا پاره پاره کردن. این فکر شیطانی خودش رو برد به خلیفه گفت، معتمد عباسی. اونم گفت خیلی فکر خوبیه، یعنی اینجوری هم از دست امام عسکری نجات پیدا میکنیم، همین که متهم نمیشیم. خب فعلا نله بهش اجازه داد که این کارو بکنه. این نهریر هم امام عسکری علیه السلام رو برد در اون اتاق قرار داد. فلم یشک فی اکلها، اصلا تردید به خودش راه نداد که این شیرها امام عسکری رو میخورن و تموم میشه قضیه. در اون قفس شیرها هم وا کرد به گونه ای که اینا از اون راه رو بیان داخل اتاق امام عسکری علیه السلام. این کارو کرد و همین زندانبان ها و فلان اینا رو همه رو مرخص کرد، گفت برید خونه هاتون، 3 روز مرخصی هستید که به هوای این که دیگه تو این 3 روز حتما شیرها خلاصه گرسنه میشن و امام عسکری علیه السلام رو میخورن. بعد نگهبانا و اینا که مرخصی بودند و هیچ کس خلاصه مسئولیت نداشته باشه، خودشون هم رفتن. حالا ببینید بعد از 3 روز این نهری رفت پیش معتمد عباسی، حالا نیومد پیش امام عسکری علیه السلام ها ببینید چی شده، مستقیم بعد از 3 روز رفت پیش پادشاه، گفت که آقا قضیه تمومه دیگه، شما اجازه بدین بنده با چند نفر از این هیئت وزرا و فلان اینا بریم از زندان، از اتاق امام عسکری علیه السلام بازدیدی بکنیم، که یعنی دیگه اونجا پارهای لباس امام عسکری علیه السلام رو ببینن، به این خیال. خلاصه بعد از ثلاثه، بعد از سه روز رفتن به دیدن اون اتاق دیگه، چه دیدن؟ دیدن که فوجده و یصلی و الاسود حوله، دیدن عجیب، امام عسکری علیه السلام مشغول عبادته و این شیرها دور امام علیه السلام، حالا دور نه یه دایره کامل، اطراف امام علیه السلام نشستن. خیلی متعجب شدن، این چه حکایتیه؟ نفس رو میبینید، نفس امام علیه السلام رو مقایسه کنید با نفسهای ما، که ما چقدر از این قدرت‌های معنوی که امام علیه السلام برخورداره ما برخوردار هستیم. دیدن که امام علیه السلام مشغول یصلی عبادت داره انجام میده و اون شیرها حوله و اطرافش هستن. اینا خب با خودشون گفتن اون شیرها حالا دیگه بی رمقن دیگه، یعنی انگار شیر نیستن، اگر شیر بودن درنده بودن که امام عسکری علیه السلام رو خورده بودن دیگه. در زندان رو وا کردن، دو سه نفر اولشون رفتن داخل، به محض اینکه داخل رفتن اون شیرهای گرسنه پریدن، پریدن یکی از کسانی رو که دریدن خوردن، همین نهریر بود، همین ناصبی بود، اینو گرفتن خوردن. یعنی شیر گرسنه بود، درنده بود، سه روزم چیزی نخورده بود، ولی دیگه امامه، دیگه امامه، امامه، امامه. خلاصه شیرها رو بردن سر جاشون و امام علیه السلام رو بیرون آوردن. خلیفه به دست و پای امام افتاد که آقا اشتباهی صورت گرفته، ما رو ببخشید فلانه. بعدش هم از امام علیه السلام درخواست کرد که برای من دعا کنید، من چند سالی بیشتر عمر بکنم. امام علیه السلام ازش پرسید چند سال میخوای عمر کنی؟ باورش نمیشد. گفت 20 سال آقا، 20 سال برای من دعا کنید من عمر کنم. امام برای او دعا کرد که 20 سال عمر کنه. این تاریخ رو نگاه کنید، از زمان شهادت امام عسکری علیه السلام، او 20 سال دیگه بعد از اون زنده موند. عظمت امامه واقعا. عزیزان من، سروران ارجمند، بزرگواران، بزرگانی که دارید این صوت رو دریافت میکنید، اگر میخواید تأثیر گذار باشید، اگر میخواید مؤثر در محیط اطراف خودتون باشید، باید این عظمت یا نمونه های از این عظمت، شعاعی از این عظمت رو در خودتون به وجود بیارید. این ارزش ها هست که تأثیر گذاره. اگر میخواید کسی رو درست کنید، قبل از اینکه به فکر بحث با او باشید، واقعا عرض میکنم قبل از اینکه به فکر بحث با او باشید، مجادله با او باشید، یا به فکر قانع کردن او باشید، به فکر این رفتارهای عظیم و پرمعنا باشید. نمره قبولیتون رو به پایبندیتون به این رفتارها قرار بدید، نه به این که تونستید او رو قانع کنید یا نه. قانع هم بکنید، عقل او رو قانع کردید، ولی دل او رو تصرف نکردید. این عظمت امام عسکری علیه السلام. من واقعا از اون چرا که توی یاد داشتم که از امام علیه السلام بگم خدمت شما، چیزی عرض نکردم. حالا هفته آینده یا این بحث رو، تتمه این بحث رو ادامه میدم خدمت شما، یا اینکه وارد بحث‌های همیشگی خودمون میشیم. الان نمیتونم حال هوای هفته آینده رو حدس بزنم که چه خواهد بود. اجازه بدید که همینجور مجمل بمونه تا ببینیم هفته آینده چه اتفاقی میفته. از اینکه سر شما رو درد آوردم خیلی شرمندم، خیلی عذر خواهم. خداوند همه شما رو حفظ کنه. از همه شما التماس دعا داریم. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.